هفته آهنگساز نوازنده و خواننده آمریکایی که از پیشگامان موسیقی سبک سول تو دهه 50 میلادیه.
خب ساعت 8 صبح در ایران 60 دقیقه از صبحانه با خبر گذشت و هنوز 30 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو و موسیقی پیش رو داریم. اگه از ابتدای برنامه قدم به قدم با ما همراه بودین ازتون خیلی سپاسگزارم، و اگه همین الان به این برنامه پیوستین که بهتون خیلی خوش آمد میگم. بخش سوم صبحانه با خبر رو هم با مشروع خبرها از کیان معنوی میشنویم و ادامه میدیم و بعد از خبرها میرسیم به گزارش‌ها و گفتگوها، اما فعلا خبرها با کیان معنوی.
با سلامی دوباره، باراک اوباما در سخنانی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با استقبال از سیاست تعادل حسن روحانی گفت جان کری وزیر خارجه را مأمور کرده تا در این زمینه با هماهنگی 5 قدرت جهانی با دولت ایران کار کند. حسن روحانی در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت مردم ایران در انتخابات اخیر به گفتمان امید و اعتدال رای دادند و ایران تهدیدی برای صلح جهانی نیست. گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان روز سه‌شنبه در واکنش به سخنان حسن روحانی در مجمع عمومی این سخنان را سازنده و دلگرم کننده توصیف کرد و گفت که از لحن تازه ایران استقبال می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای وسترولله که انتظار می رود به زودی با حسن روحانی در نیویورک دیدار کند، از ایران خواست در مورد حل و فصل برنامه بحث‌انگیز هسته‌ایش اقدامات جدی‌تری را به اجرا گذارد. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را در مجمع عمومی طعن‌آمیز و سرشار از ریاکاری توصیف کرد. بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه در بیانیه‌ای که در واکنش به سخنان روحانی انتشار داد افزود در سخنان روحانی هیچ پیشنهاد عملی برای به گفته او توقف برنامه هسته‌ای نظامی ایران وجود نداشت و اظهار نظری هم در مورد برآورده کردن مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت شنیده نشد. رئیس جمهوری ایران گفته است که هولوکاست را به عنوان اقدامی جنایتکارانه از سوی نازی‌های آلمان علیه یهودیان سزاوار سرزنش می داند و آن را محکوم می کند. آقای روحانی که با شبکه خبری CNN سخن می گفت افزود هر گونه جنایت علیه بشریت جدا از اینکه یهودی، مسیحی و یا مسلمان باشد از نظر او محکوم است، اما گفت در مورد ابعاد هولوکاست نمی تواند اظهار نظری کند چون یک تاریخ دان نیست. شمار تلفات زمین لرزه روز سه‌شنبه در بلوچستان پاکستان از مرز 200 نفر گذشت. به گزارش رویترز، به گفته مسئولان محلی بر اثر این زمین لرزه که بزرگی آن 7.8 در مقیاس ریشتر اعلام شد، صدها ساختمان و خانه مسکونی تخریب شدند. مرکز مطالعات زمینشناسی آمریکا کانون زمین لرزه را 232 کیلومتری جنوب شرقی منطقه دالبندین و در 280 کیلومتری مرز ایران اعلام کرده است. برخی از خبرگزاری‌ها شمار زخمی‌ها را تا 370 تن گزارش دادند. جان کری و سرگی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز سه‌شنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مورد موضوع خلع سلاح شیمیایی سوریه گفتگو کردند. هرچند جان کری در پی این نشست آن را سازنده توصیف کرد، اما خبرگزاری‌ها از قول برخی دیپلمات‌ها می‌گویند که آمریکا و روسیه هنوز بر سر متن پیشنویس قطعنامه‌ای که به همین منظور در شورای امنیت در دست تهیه است به توافق نرسیدند.
ممنونم کیان معنوی بود با خبرهای ایران و جهان که از شب گذشته تا این لحظه مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو به عهده داشت. اما در سومین بخش صبحانه با خبر سه گزارش داریم، دو گفتگو و دست آخر مثل همیشه با هم موسیقی میشنویم. اما فعلا با یک گزارش از گزارشگر اعزامی رادیو فردا به مقر سازمان ملل این بخش رو شروع میکنیم. اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران روز سه‌شنبه در نیویورک و در اعتراض به سفر حسن روحانی به این شهر جهت شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل دست به تظاهرات زدند. در این باره گزارش همکارم نیوشا بقراتی رو بشنویم.
برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد هر سال موقعیتی است برای گروه‌های حقوق بشری، مدنی و البته اپوزیسیون که اعتراض خودشون رو به نمایش بگذارن، و البته فعالان ایرانی هم هر سال سهم عمده‌ای در برگزاری این اعتراض‌ها داشتن، خصوصا در 4 سال گذشته و بعد از سرکوب معترضان به انتخابات 88. خیابان‌های منتهی به سازمان ملل هر سال پر بود از فعالان حقوق بشری نمایشگاه‌های اعتراضی و سر دادن شعار از سوی مخالفان و به ویژه هواداران جنبش سبز. امسال اما همزمان با اولین سفر حسن روحانی و هیئت همراهش به نیویورک، اعضای دولتی که خودش رو تدبیر و امید نام داده و شعارش اعتدالگرایی، سازمان‌های حقوق بشری ترجیح دادن برنامه اعتراضی رو ترتیب ندن. در خیابان‌های منتهی به درب مجمع عمومی در خیابان یکم منهتن نیویورک البته جمعیتی از گروه‌های اپوزیسیون برای اعتراض به حکومت ایران گرد هم اومده بودند. بخش کوچکی از این مخالفان جمهوری اسلامی شامل سلطنت طلبان و گروه‌های چپگرا مثل کمونیست کارگری بود که تعدادشون در مجموع از چند ده نفر فراتر نمی‌رفت. اما بزرگترین تجمع اعتراضی متعلق به مجاهدین خلق بود که با پخش تصویری سخنرانی مریم رجوی، فرد شماره یک مجاهدین، همراه بود در مخالفت با سیاست‌های جمهوری اسلامی. در این برنامه سخنرانی هم حضور داشتند، از جمله تعدادی از سیاستمداران دست راستی ایالات متحده، از جمله جان بولتون نماینده دولت جورج بوش در سازمان ملل. تعداد حضار رو در تجمع مجاهدین میشه بین 2 تا 3 هزار نفر دست کم در زمان تهیه این گزارش تخمین زد، که همگی مطابق معمول لباس‌هایی به رنگ زرد، رنگ سازمانی این گروه، به تن داشتند و پرچم سازمان مجاهدین و بادکنک‌هایی به رنگ زرد در دست. نکته قابل توجه هم ما که به طرز مشهودی در این تجمع به چشم می‌خورد، حضور بسیار پررنگ و پرشمار افراد غیر ایرانی در جمع هواداران بود. جمعیتی که اکثر اونها رو افراد رنگین‌پوست از جمله شهروندان آفریقایی تبار آمریکا و اسپانیایی تبارها تشکیل می‌دادن. این خارجی‌ها در تجمع مجاهدین شاید به جرأت بشه گفت که نیمی از کل تجمع رو تشکیل می‌دادن. در صحبتی که با تعدادی از این افراد داشتم، اکثر اونها به این عبارت کوتاه بسنده می کردند که نظری ندارم. در این حال اما تعداد دیگری که حاضر به صحبت شدند، از جمله به عنوان مثال مرد سالخورده سیاه‌پوستی که ساکسوفونی به گردن داشت و کلاه زرد مجاهدین بر سر، و همچنین 3 نوجوان سیاه‌پوست 15 تا 16 ساله‌ای که جلیقه‌های زرد رنگ با عکس مسعود و مریم رجوی به تن داشتند، گفتند که از طرف کلیسای خودشون و با همراهی کشیشش به جمعیت پیوستند. هیچ کدوم از این افراد به طور مشخص اطلاع دقیقی از سازمان مجاهدین خلق نداشتند. گروه دیگری که در بین معترضان جلب توجه می‌کرد، جمعیتی از نوجوانان کم سن و سال آمریکایی بود که با یونیفرم مدرسه در بین معترضان حضور داشتند و بادکنک زرد و پرچم مجاهدین رو در هوا تکون می‌دادند. اعضای مجاهدین حاضر در محل حاضر نشدند درباره حضور افراد خارجی در تجمعشون توضیحی بدن و به ذکر این نکته بسنده کردند که هوادار هستند. نیوشا بغلاتی، رادیو فردا، مجمع عمومی سازمان ملل، نیویورک.
اما باز هم درباره همین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برخلاف سال گذشته که محمود احمدی نژاد با هیئتی بیش از 100 نفر به نیویورک رفته بود، امسال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با عده کمی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است. به گزارش وبسایت رسمی حسن روحانی، در این سفر محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری، محمد علی نجفی رئیس سازمان میراث فرهنگی، محمد رضا صادق مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری و حسام الدین آشنا دستیار ارشد رئیس جمهوری در این سفر همراه آقای حسن روحانی هستند. حسن روحانی 2 نماینده مجلس را هم همراه خود به نیویورک برده است: احمد رضا دستقیب نماینده مردم شیراز و سیامک مره صدق نماینده کلیمیان ایران. حسین قویمی در گفتگو با مهر جاودانفر تحلیلگر ایرانی اسرائیلی و مدرس دانشگاه در تل آویو ابتدا می‌پرسد که چرا آقای روحانی در سفرش به نیویورک نماینده یهودیان ایران را با خود همراه کرده است، هدف از این اقدام چیست و مخاطبان این حرکت رئیس جمهوری ایران چه کسانی هستند؟ مهر جاودانفر در اسرائیل:
به نظر من مخاطب آقای روحانی هم محافظه‌کاران در ایران هستند و هم جامعه بین‌المللی. با این اقدام آقای روحانی میخواد به محافظه‌کاران در ایران نشون بده که به اونها اجازه نخواهد داد که دولت او را منزوی بکنن با انکار هولوکاست و با احترام دادن به جامعه یهودی ایرانی، جامعه کلیمی در ایران. او ایران رو از این انزوا دور خواهد کرد و چهره ایران رو عوض خواهد کرد. با این اقدام آقای روحانی به جامعه بین‌المللی میخواد بگه که ایران کشور یهودی ستیزی نیستش، در ایران یهودی ها زندگی میکنن و نماینده خودشون رو در مجلس دارن و این اتهاماتی که در زمان آقای احمدی نژاد به ایران زده شد که ایران کشور یهودی ستیزی هستش به خاطر انکار هولوکاست، این اظهارات دیگه درست نیستن.
به نظر شما آیا این حرکت آقای روحانی پیامی هم برای لابی پرقدرت یهودیان در آمریکا داره؟
بله، خب بالاخره احترام گذاشتن به جامعه یهودی میتونه تا یه حدی دولت ایران رو چهرهشو بهبود ببخشه، ولی مسئله کلیدی برای جامعه یهودی در آمریکا مسئله هولوکاست هست. چون وقتی از آقای روحانی اخیراً سوال شد راجع به هولوکاستشون، گفت من تاریخ شناس نیستم و نمیدونم راجع به این مسئله. برای جامعه یهودی آمریکا بسیار مهم هستش که آقای روحانی فاجعه هولوکاست رو به رسمیت بشناسه و او رو تایید بکنه و بگه که بله، مردم بیگناه در اون کشته شدن.
آقای جاودانفر، آیا رسانه‌ها یا مقام‌های اسرائیلی به همراهی نماینده کلیمیان ایران در مجلس با آقای روحانی اظهار نظری کرده یا واکنشی نشون دادن؟
بله بله، در اسرائیل راجع به این مسئله صحبت شده که آقای مور صدق با آقای روحانی سفر کردن به نیویورک. البته اظهارات ضد اسرائیلی آقای مور صدق هم در رسانه‌های اسرائیل منعکس شده که آقای مور صدق گفتن اینکه اسرائیل نماینده مردم یهود نیستش و برای سیاست‌های دولت اسرائیل صحبت کرده.
مهر جاودانفر، تحلیلگر ایرانی اسرائیلی و مدرس دانشگاه در تل‌آویو بود، به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب 57، در اقدامی نمادین به خانه ببخشید با یک گزارش دیگه ادامه میدیم، این رو برای بعد حتما بهش میپردازیم. اما بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، بیش از 800 هزار مهاجر افغان مقیم ایران به دلیل پایان مهلت اقامتشان باید ایران را ترک کنند. آبتین صدر گزارش میدهد.
مدیر کل اداره امور اتباع خارجی وزارت کشور ایران از پایان اعتبار کارت‌های اقامت بیش از 800 هزار مهاجر افغان در ایران خبر داده و گفته است که 840 هزار افغان در کشور باید ایران را ترک کنند. عزیز کاظمی در گفتگو با خبرگزاری مهر میگوید که اعتبار کارت‌های اتباع مهاجر کشور افغانستان تا 15 شهریور ماه بوده و همکنون این اعتبار به پایان رسیده و فعلا تمدید نشده است. اما فراز ثانی، پژوهشگر بخش ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، در این باره میگوید:
سه هفته پیش بود که دیدبان حقوق بشر یک بیانیه صادر کرد در رابطه با 800 خورده هزار افغان که مهلتشون برای اقامت در ایران پایان رسیده. این 80 هزار خورده نفر کسانی بودن که مهاجر هستن، یعنی به عنوان پناهنده طرف جمهوری اسلامی شناخته نشدن، کسانی بودن که بیشتر برای کار اومده بودن در ایران و بعضیاشون سالهاست که در ایران اقامت داشتن.
این در حالی است که مقامات مسئول در افغانستان درخواستی به وزارت کشور ایران ارائه کردند تا مهلت اقامت اتباع افغان تمدید شود، اما هنوز وزارت کشور ایران به این نامه پاسخ روشنی نداده است. فراز ثانی میگوید که طرح خروج مهاجران غیرقانونی افغان از ایران در قالب یک برنامه از پیش تعیین شده اجرا شده است.
ایران یک برنامه‌ای به عنوان CPR اجرا کرده بود در سالهای اخیر و چند هزار نفر ثبت نام کردن، یعنی مهاجری که غیر قانونی وارد ایران شده بودن تحت این پروگرام رفتن خودشون رو ثبت نام کردن و برای مدتی ویزا گرفتن، ویزا یا روادید فکر می‌کنم یک ساله. این مهلت روادید به پایان رسیده و دولت ایران اعلام کرده بود که به خاطر اینکه به پایان رسیده اینا باید برگردن، این 800 هزار خورده نفر باید برگردن به افغانستان و از اونجا شاید میتونن مجددا اقدام روادید بکنن و به ایران برگردن.
قرار است در زمستان امسال نشستی چهار جانبه با حضور نمایندگان ایران، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، افغانستان و پاکستان در تهران برگزار شود. هدف از این نشست مشترک دستیابی به راه حلی منطقی برای خروج پناهندگان افغان از ایران و زندگی در افغانستان است. اما به گفته فراز ثانی، مهمترین نگرانی سازمان دیدبان حقوق بشر این است که امنیت لازم برای بازگشت بسیاری از مهاجران افغان وجود ندارد.
تقریبا دو ماه پیش یا یک ماه و نیم پیش سازمان ملل یک سندی منتشر کرد راجع به مشکلات امنیتی در افغانستان و اینکه خیلی از کسانی که یا از پاکستان یا از ایران وادار به برگشت به افغانستان هستن، شاید واقعا تحت شرایط خیلی خطرناکی قرار بگیرن. و مشکل دیدبان حقوق بشر این بوده که این کسانی که روادیدشون به پایان رسیده حداقل این امکان رو داشته باشن که درخواست پناهندگی در ایران بکنن.